السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبول باشه انشالله. خیلی کار خوبیه مطالبه گری. گفتن که استاندار میاد اینجا، تریبون آزاده، هر چی خواستید بگید، جلو دارم گونی آماده است. خلاصه نشکر میکنم، کار خوبیه. فکر میکنم که حالا تو همین مناسبت من مستقیم وارد بحث میشم. شرط کشور رو خودتون میدونید، عموما هم فضایی فراهمه که حرف زدن حقیقتش سخته، حداقل برای ماهایی که سخنرانیم تو این حالا موارد مختلف منتظر موضع‌گیری ان، یا هر حرفی بزنیم انقدر فضا تنده، چه تو دانشگاه چه تو محافل مختلف، واقعا صحبت سخته. یعنی اینکه باید رعایت بکنی فضا تندتر نشه، رعایت بکنی شبهه کسی که حالا این اتفاقات رو داره میبینه تو معرض رسانه ها جواب داده بشه، قانع بشه. از طرف دیگه بهت میگن مالکش، مسئولین لطف میکنن خلاصه دیوار اوکی میکنن، ولی بین مال فنی بکشی که درست بشه، حقیقتا سخت. منتها نکته اینه که سکوت هم فایده ای نداره و دردی و درمان نمیکنه. ما اگر به این نقطه رسیدیم که حالا اختشاشی توی کشور هست، اعتراضی وجود داره، این مسئله باید تبیین بشه. این که ما بگیم نمیشه و نبوده و حالا این کار رسانه بوده و یه کلیپ اومده و اینا، فایده نداره، مردم جواب میخوان. برای همین بنده حالا همون روزای اولی که این نارامی ها توی کشور بود یه صحبتی انجام دادم و حالا میخوام یه بخشی از اونو بیشتر باز بکنم. حالا مسائل هم جدیدتر شده، اتفاقات بیشتری هم افتاده، به اونها هم اگر هر چه حالا تایممون اجازه بده بپردازیم. اونقدی هم که حالا خودم بلدم جواب بدم و یه سری از صحبت ها رو انجام بدم. ما کشورمون متاسفانه دستگاه رسانه‌ایش، دستگاه سیاسیش در تبیین ماجرا، در ارائه اتفاقی که افتاده لکنت داره. یعنی نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه حرف بزنه بگه چه اتفاقی افتاده. ما بالای 20-25 ساله که تو موضع جواب دادنیم، نه موضع توضیح دادن. یعنی که الان به عنوان مثال آقا یه خانم مثل مهسا امینی سکته کرده، فوت شدن، خدا بیامرزش. این که شما 5 روز طول میکشه تا فیلم بیاد بیرون یا بگی آقا این چه رفتاری انجام داده، چرا اینو گرفتن، چه اتفاقی افتاده، تموم شد، بازی رو باختی. یعنی رفت دیگه، اونی که میخواست حرف بزنه، شما گذاشتید 20 روز کف میدون، از دو طرف کشته شدن. یعنی هم از این طرف نیرویی که اومده جمع بکنه امنیت رو تامین بکنه کشته شده، هم از اون طرف جوونی که اومده حالا به هر علتی تو ذهنش هر چی بوده اونم یه نوع کشته شده. پروژه کشته سازی داشتیم از طرف سرویس‌های مثل موساد و انگلیس و آمریکا اینها. بعد تازه شما یادتون افتاده مثلا مصاحبه پدر این بنده خدا رو بدید که بگه آقا کشته نشده، این مثلا سکته بوده، حالا هر چیزی. 20 روز فاصله بعد مگه کسی قبول میکنه تو این حملات؟ هیچ کس قبول نمیکنه، میگه آره رفته یارو به زور ورزشی آوردید تو این چیزا. میخوام بگم امروز که این اتفاق افتاده یک شبه اینجوری نشده. ما از 78 درگیری کف خیابون داشتیم، درست جواب ندادیم تا امروزی که 1401. 78 درگیری هامون امنیتی بود، یعنی نیروهای امنیتی داخل کشور ما با سرویس‌های امنیتی کشور دیگه کف خیابون درگیر بودن. عقب هم داره صحبت کردم. یعنی وقتی دستگاه امنیتی ما یه شبکه نفوذ رو پیدا میکنه توی یکی از نهادهای امنیتی، کشور رو به هم می‌ریزن. میگه آقا من کشور رو به هم می‌ریزم تا تو ول کنی، این شبکه رو دست از سرش برداری. اون رو خوب جواب ندادیم. بعد کنارش بدنه چی بود؟ آقا دانشجوی کوی دانشگاه کشته دادن، کشته ندادن. فرمانده اون وقت حالا این درگیری ها و عملیات ها به جای اینکه بریم آقای لطفیان و کسای دیگه که بودن، آقای نظریان، بیام ازشون مصاحبه بگیریم، بیان شفاف صحبت کنن، گذاشتیم بعد 20 سال مثلا تو شبکه افق یه نمون رفته بریم سراغ این نظریان، بیام بگیم 78 چی شد؟ یه نسل بزرگ شد اونجا، ازدواج کرد، بچه دار شد، بچه شد با همه اون دیدگاه هایی که تو دانشگاه دید بزرگ کرد، شد دهه 80. با همون دیدگاه. 10 سال از اون 78 گذشت، اومد تو 88، درگیری های ما سیاسی بود. اون میگه تقلب شده، اینم طرف خودش رو، حالا هرچی. دعوا سیاسی بود. اون فضای سیاسی هم درک کرد. جواب 88 دادیم؟ نه. کسی اون موقع قانع شد؟ نه. در عوض چی کار کردن؟ اون قبل از انتخابات شبکه بی بی سی فارسی رو ران کرد، تلویزیونیش رو شروع کرد، توی فیسبوک شروع کرد، توی توییتر فعالیت‌ها رو انجام دادن، کاراشو پیش بردن. یه بخشی ضعف امنیتی بود و همه حالا این موارد، اون اتفاق افتاد. توضیح لازم داده نشد. صدا و سیمای ما اومد چیکار بکنه که جواب بده؟ طبق معمول یه نفر از این ور آورد، نشوند این طرف کلن حق به جانب، جریان اصولگرا رو میگم، حق به جانب، حق با ماست، شما تعبدن نیست چیزا رو باید بپذیری، اصلا کلن حق سوال کردنم نداری، اگر داشته باشی ضد ولایت فقیه، اگر داشته باشی منحرفی، برچسب مختلف. اون طرف هم اصلاح طلبه، خوشگل صحبت میکنه، جواب میده، مطرح میکنه، هی اینا با هم میگذره. 98 دوباره 10 سال ما فاصله داریم. 98 مطالبه و درگیری کفکی اون رو معیشتیه، یعنی اون مسئله اون شبکه امنیتی حل نشد، مسئله سیاسیش حل نشد، همون تصمیم گرفت که مسئله معیشتی بسازه، بنزین. یعنی روی نفرت پراکنی، پمپاژ عصبانیت مردم یه سری آمدانه ورود کردن. من جمعه فهمیدم خیلی راحت. این میگذره، میاد فاصله بین درگیری ها، حالا به اسم اختشاش، آشوب، شورش، هر چیزی، اینا فاصلهش کم میشه، میشه به 2 سال. یعنی ما 96 هم درگیری داشتیم، 98 داشتیم، شده 1401. 1401 مطالبه اجتماعی فرهنگیه، کسی وسط خیابون نمیگه من گوشتم اونو ندارم بخورم. سن اونی که اومده پایینه، حالا کف میدون داره برخورد میکنه چیه؟ 16-17 ساله تا 25 ساله. مدل برخورد چیه؟ مدل برخورد اینه که اون پدر مادری که 78 بودون درگیری ها دید، 88 دید، این نسل رو تربیت کرده. این نسل سری ویژگی ها داره. نسل پدر مادرش شناخته نشد، نسل دهه 60 شناخته نشد، نسل دهه 50 با حالا فضا و چارچوبایی که داشت یه فعالیتی انجام داد، نسل دهه 40 همینطور. از نسل دهه 60 دهه 70 اینها جدی گرفته نشدن. دهه 80 با اینها متفاوته. ما تو علوم اجتماعی وقتی می‌خوایم ریشه یابی بکنیم که یه اتفاقی چرا کف جامعه افتاده، باید اول بیای روی پایه‌های افرادی که کف خیابون دارن سر صدا می‌کنن، اونا رو بشناسی. اون چه مسئله‌ای داره که اومده داره حرف می‌زنه؟ بیکاره بیاد گاز اشکاور بخوره؟ بیکاره مثلا بیاد نمیدونم گلوله پلاستیکی بخوره؟ خوشش میاد مثلا، لذت می‌بره، میگه من عاشق اینم که بیام گلوله پلاستیکی از شما بخورم؟ طبیعتاً این نیست دیگه. پس به یه حدی از تصمیم گیری در مغزش به صورت عصبشناسی رسیده که گفته گلوله پلاستیکی که میخورم، هیچی گاز اشکاورم میخورم، حاضرم از اینترنت هم که قطع شده بگذارم، ولی بیام فریاد بزنم. خب یه ساعته که اینجوری نشده که دوش فلش رو یه رو نزدن یه چیزی کپی کنن پاشه بره کف خیابون، که یه اتفاق براش افتاده. پس ما نسل رو نشناختیم. اون طرف جامعه قبل اومد رو مسئله جامعه شناسی، رو نسل شناسی کار کرد، گفت از اتفاقاتی که در دنیا میفته ما چند تا نسل رو پیش رو داشتیم و نسل بعدی که نسل زد یا همین در 890 خودمون که میگه چی گذاشتن؟ نسل زد. این نسل زد کاملا متفاوت با نسل‌های قبلیه و ما این مسائل و مسائل اجتماعی فرهنگی با اینها خواهیم داشت. من نسل‌ها رو دونه دونه میگم، میرسیم به نسل زد، بگیم آقا چه اتفاقی افتاده الان کف خیابون، کی مقصره. نسل اول گفتن نسل جی، نسل بزرگ، گفتن از بین سالهای 1910 تا 1924 اینا بزرگترین نسل و نسل بزرگان. این افراد دوران رکود بزرگ اقتصادی رو گذروندن، جنگ جهانی دوم رو به چشم دیدن، تو اون شرکت کردن، تلاش هایی تو زمینه پشتیبانی داشتن، شگفتی آفریدن تو جنگ جهانی و گذشتن. نسل دوم، نسل بعد اینا، به اینا میگن نسل خاموش. 1925 تا 1945 این تایم به دنیا اومدن. نسل خاموش یا سنتگراها، اینا زمانی که به دنیا اومدن جنگ جهانی اول تموم شده، جنگ جهانی دومو دارن میبینن، سختی زیاد شده، بحران اقتصادی زیاد شده، مسائل سختی و از اون شرایط پیچیده‌ای که توی زندگیشون داشتن اونها رو عرضم خدمت شما باعث شد که اخلاقشون شکل بگیره، یعنی تو سختی خوب بار میان، بفهمن چه اتفاقی افتاده. یه نسل ما قبل این نسل بهشون میگن نسل گم شده، حالا کاری به اون نداریم. نسل بعدی نسل بی یا بیبی بومرها، میگن این نسل نسل انفجار جمعیت بود، یعنی در دوران شکوفایی اقتصادی ان جنگ جهانی گذشته دوتا ابرقدرت شکل گرفتن، فضای سرمایه‌داری مطرح شده، تمام این جریاناتی که مشکلات اجتماعی وجود داشته اینا همه از بین رفته از 1946 تا 1963، که در بین اینها ثروتمندان مهمی رو ما داریم می‌بینیم که بیل گیتس از همین نسله. شما دارید می‌بینید مایکروسافت داره، بیل گیتس از همین است و خصوصیاتشون خلق کسب و کار جدیده. نسل بعدی معروف شدن به نسل ایکس، از 1965 تا 1980 به دنیا اومدن. به واسطه ی انتشار رمانی به اسم نسل ایکس اینها معروف شدن به این نسل. اینها زمانی که به دنیا اومدن دنیا پر تلاطم بود، با تغییر شغل هیچ مشکلی نداشتن. نسل قبلی میگم من شغل ثابت میخوام، روزی ثابت میخوام. اینها گفتن ما هر شغلی رو میریم جلو، همه کاری میکنیم. و نسل مرتبطی بودن، یعنی روابط عمومیشون خوب بود، رابطه خوب با بقیه ارتباط میگرفتن. خیلی از مسائلی که به عنوان سنت مطرح بود رو قبول نداشتن، ازشون گذر میکردن. نسل بعدی نسل هزاره یا نسل وای. به این نسل هزاره که از اواخر 1980 تا اواخر 1990، یعنی طبیعتا میشن دهه 60ها و بخشی از دهه 70ها، اینها وقتی به دنیا اومدن بهشون میگن نسل هزاره. ارتباط هوشمندانه با محیط، ارتباط با فضای مجازی، برزم خدمت شما کسب و کارهای آنلاین، تحصیلات براشون یکم متفاوته، بهشون رسیدن. اینها این نسل رو که به فناوری دیجیتال وابستن. میرسیم به نسل بعدی، نسل Z یا دهه 80 دهه 90 خودمون، که از اواخر دهه 90 یا از 2000 تا 2010 اینها رو میگن که متولد شدن، اینها نسل زدن. فوق العاده این نسل با نسل های گذشته متفاوته، از لحاظ ساختاری، از لحاظ رفتاری، از لحاظ فرهنگی و از لحاظ سبک زندگی. یکی از معیارهایی که اینها دارن، اینها عدم تعهد به چیزهای گذشته است، ویژگی نسلشونه. خیلی راحت شما از یه تایمی به بعد می‌بینید شبهات در مورد دفاع مقدس و کسایی که رفتن جنگیدن شهید شدن زیاد شد. جواب درست داده نمی‌شد، گفتم شما توهین می‌کنید به شهدا، در صورتی که اون واقعا سوال داشت. نکته چیه؟ نکته اینه که در نسل دهه 70 همین مسائل آروم آروم مطرح می‌شد تو دل دانشگاه‌ها. توی دانشگاه تهران اگر خاطرتون باشه، اونا شهید گمنام پاک کنن، تابوتو انداختن، همه این درگیری‌ها. ما همیشه اومدیم رو دو قطبی نظام، ضد نظام، ارزشی ضد ارزشی، انقلابی ضد انقلاب بانو دادیم، بدون اینکه بخوایم گفتگو بکنیم. یعنی نفهمیدیم معیار و اون رد اثرشناسی که رو مغز اون جوون نشسته چی شده که به کسی که میره برای کشورش جون میده این مشکوک بشه یا حتی بیا توهین بکنه، بگه آقا من اصلا این نسل رو نمیخوام. اینو جواب ندادیم. که این مسئله واسه دهه 70 حل شد، زمانی که مسئله سوریه پیش اومد و خیلی از بچه‌های دهه 70 رفتن شهید شدن. یعنی شما پوستر بزرگی که از بچه‌ها زده بودن با عنوان خیلی افتخار می‌کردن، استوری می‌کردن، حماسه دهه 70ها. همون نسل شاید به کسایی که رفتن 8 سال واسه کشور جنگیدن توهین بشنون واکنشی نداشته باشن، اما اگر برای مدافع حرم تو بیای شهید واراتوری باهات برخورد می‌کنه. چرا؟ چون رفیقش دیده که رفته، زنده بوده و مشاهده کرده. یعنی دیگه یک کسی مثل حاج قاسم اومد تمام فرمانده‌های جوونش رو برداشت برد اونجا، منطقه دستشون میداد، لشکر دستشون میداد، عملیات‌های بزرگ انجام میدادن، اینها رو دید. نسل دهه 80 اینا رو ندیده. یعنی یه عقبه داره از دفاع مقدس چی داره میبینه، میگه آقا این همه سال گذشت تو هنوز سهمیه کنکور داری میگیری، چون من با اینا خیلی ارتباط دارم دیگه، برام فرستاده. میگه فلان نگاه کن، من درس خوندم، سهمیه‌ام این شده، رفیقم خانواده شهیده، درس نخونده، این چی گذشته، نوشتم رتبه با سهمی رتبهش از این بیشتر شده. این عدالته؟ ببین من نمیتونم شهدا توهین میکنی، میدونی اون بابا نداشته که نمیدونم فلان مثلا چی. این یه جوابه. یه وقتم اینه آقا سوال داره، فیلم خوب درست کردی بهش جواب بده جنگ چه شکلیه، خیلی خوب اومدی بحث کردی گفتی آقا اصلا واسه چی ما جنگیدیم، چه اتفاقی میافتاد اگر نمیجنگیدیم. هم الان سر حضورمون توی سوریه و عراق و جاهای مختلف بحث هنوز خوب نتونستیم باز بکنیم، و این رو من به شما میگم با همین نسل 10 سال دیگه منتظر باشید بیاییم بحث کنیم روی این که ریگی شهیده. وایستید بحث کنیم. میگن یه اپوزیسیون بود، شما زدید ادامش کردید. منتظر باشید. چرا فیلم نساختیم؟ چرا آقا شبی که ماه کامل شد ساختیم، روز صفر ساختیم. دست شما درد نکنه، خیلی قشنگ ساختیم. دادی یکی به اسم خانم نرگس آبیار، نماینده تفکر فمینیست تو سینمای ما. شبی که ماه کامل شد نگاه میکنی دلت میسوزه واسه داداشی دیگی. آخه عاشق پیشه دایره دنبک میزده، یه مغازه داشته. بعد نگاه میکنی میبینی داداش کوچیکه دیگی مثلا کشته شده، اون سربازه لب مرز زدنش، اینو بغل گرفته نشسته دور آتیش داره گریه میکنه. من برای خدا جهاد کردم. من با رفیقم رفته بودم سینما این فیلم رو دیدم، رفیقم اینجوری کرد. خب شهید همته. خب من که حرف زدم که بگم من منتقده مثلا سینمایی که این مباحث رو یه خورده سر در میارم، رفیقم اینجوری شهید همت رو درست کرده. تازه ما این که ریگی رو دیدیم، ناامنیشو درک کردیم. بعد نکته اینه کل فیلم شما دوربین نفر سومه، یعنی دو نفر دارن حرف میزنن. هر جا تو سینما دوربین رو شما داری نگاه میکنی، یعنی من مخاطب دارم نگاه میکنم، میگه قاضی تویی. آخرش که میخواد بیاد زنشو بکشه، دوربین میاد پشت نفر، یعنی وقتی دوربین پشت شونه میاد که اینا دارن راه میرن، میگه الان تو اینی، با این همزاد پنداری کن، الان بعد نگاه این مسئله رو ببینی. میاد زنشو بکشه، چه اتفاقی میفته؟ دوربین رو میاره پشت برادر دیگه، یعنی اسلحه رو میذاره رو بالش. تو با مرد همزاد پنداری میکنی، میگه آره باید میکشتش. تو اگه می‌خواستی مظلومیت رو نشون بدی، دوربینو می‌آوردی رو صورت زن، یعنی بالش اینجوری می‌ذاشت شلیک می‌کرد. من با زن همزاد پنداری می‌کردم. روز صفر رو می‌سازیم آنچنان که باید جنایت دیگه رو نمی‌بینیم. یه فیلم ملی خوبه. تو نقدی که بهش وارده، شما روز صفر رو که می‌بینی، این مأمور امنیتی می‌تونه مأمور امنیتی هر کشوری باشه. یه سری چیزاش کپیه. این حالت‌های گردن شکستنش اینجوری سرشو می‌ذاره رو بالاش، اینا کپی شخصیت فیلم اکولایزر که امنیتیه، شما رو کپی کردی. پلانایی که گرفتی توی درگیری یا تو بیابون پلانای مدمکسه، چه دوربینه چه فضایی که فرام. خب برای اصلا دهشت این قشنگ نیست، میگم من مدمکس رو نگاه می‌کنم، چرا باید بشینم روز صفر نگاه کنم؟ واقعا چرا باید بشینم نگاه کنم؟ اون خیلی خوشگل‌تره، در مورد خشونتش بیشتره، قشنگ‌تر اونو درست کرده. خب این خلاقیت اینجاست. میایم فیلم‌های بعدی اصلا اینا رو توضیح ندادیم. فیلم واسه 88 اون ساختیم، همیشه از یه بر نگاه کردیم. یا طرف خودمون رو گرفتیم، یا انقدر ممیزی‌ها زیاد بوده واقعیت رو نمی‌دیدیم. مثلا با بچه‌ای که صحبت می‌کنم میگم خب بس خیلی خرابه رفتن شروع می‌کنم. گفتم آقا ندیدید 88 براتون این جالبه. 88 که ماهایی دیدیم اینا پیش 88 شوخیه. ببین ما واقعیت نمیایم بگیم. تهران ما میرسیم موسوی بود. تعارف نداریم که. آقا میتینگ احمدی نژاد تموم شد، از راهن تا این ور ولیعصر تو تهران زنجیره انسانی دو طرفه درست کرده بودن. من نمیتونم اینو نبینم که. نه نبوده. نگید. اینو نشون دادی؟
نه.
گفتی چقدر اتفاق افتاده پیرامون اینهایی که اومدن تو مناظره صحبت کردن، اومدن مسائل مطرح شد، جواب دادی اینا رو؟ نه. صدا و سیما چقدر خوب عمل کرده؟ هیچی. حالا باز خوبه، الان دارم میگن شلوغ شده. 80ش گفت خبری نیست. چی گفت خبریه؟ اتفاق نیفتاده اصلا. راز بقا تو ببین بابا. بعد خبر برای آقا مسجد سلیمان مسلح شدن، دارن نمیدونم شلیک میکنن، اون اینطوری شده، اون اونوری اینجوری شده. این یعنی چی؟ این برای اینکه رسانه تو به تو اطمینان نداره، صادق نیست. باز از اون طرف بی بی سی داشت مطلب میزد، اونجا محوریت بی بی سی بود چون مسئله سیاسی بود. تو این قضیه ها میبینید بی بی سی فارغ از فعالیتی که داره یه خورده عقب کشیده، محوریت با من و توه. احسان کرمی مجری تو برمیداره میبره اونجا، آدم فرهنگی تو میبره. سال 88 اکبر گنجی سیاسی تو میبرد، کدیور سیاسی تو میبرد اونجا مصاحبه میگرفت. مسئول روزنامه آفتاب یزد رو میبرد اونجا که به عنوان یه ژورنالیسم سیاسی ازش یاد میکنه، اون رو برداشت. امروز داره احسان کرمی تو برمیداره میبره تو من و تو. یعنی اصلا پارادایم فرهنگیه. یعنی تو رو فرهنگت باید بحث میکردی. یعنی اینکه مهسا امینی امروز شده یه نماد، گشت ارشاد از این طرف شده یه نماد، این میگه من نمیذارم این بیفته، اینم میگه من نمیذارم بیفته. دو طرف عقلانیتی توشون وجود نداره و هر کی میخواد بر بخوره بر بخوره. وقتی شما میبینی گشت ارشاد نقطه ضعفته، وقتی میبینی زخمه، مگس رو زخم میشینه، درستش کن، درستش کن. نسل زد ویژگیش اینه، علاقه شدید به ارتباطات مجازی و دیجیتال داره. تو برای فضای مجازی چه تولید محتوایی کردی؟ چند تا اومدی سرمایه گذاری بکنی بازی و گیم برای این تولید بکنی؟ من بارها گفتم آقا شلوغی اینا ها آموزش دیده نیستن، با بفهمیم همه رو به چوب نرونیم. بله کمال هم توشون بوده، منافق هم توشون بوده، من اصلا اینا رو ممکن نمیشم. عامل شبکه موساد هم بوده دیگه، حداقل هر کی توی این حوزه نتونه حرف بزنه، من که برنده نفوذ مملکت دستم، من میتونم توی این حرف بزنم. همه اینا باشه، همشون اینجوری بودن؟ نه، اینا آموزش دیده نیستن. 10 دفعه تا حالا گفتم وقتی گاز اشکاور میزدن، اینا اگه آموزش دیده بودن لاستیک آتیش میدادن، مثل 88 مثل 78 میرن کوچه پس کوچه سیگار میکشن، فوت میکنن تو چشم، حالا میکنن بودم دیگه. من تهران وسط بعضی از این شلوغیا بودم، میرفتم مشاهده عینی داشته باشم اونم جوونا چیکار میکنن. اینجوری میگه آقا دعا کن گاز اشکاور بزنه. اون بغل واسطه بود مثلا شاید 16 بود، گفتش چین دخترا میان سیگار روشن میکنن میزن، ماربورو گلد داشت فوت میکرد تو چشم. حالا هی بگو تا چشم تموم شده، عشق میکنه میره. ماشین پلیس رو برگردوندن چپش کردن، چه درشو میکنن میبرن کلیپی که اومده بیرون. آقا یه دقیقه فکر کن در ماشین به چه دردی میخوره؟ یکیش جی تی ای، یکیش کال آف دیوتی، در ماشین رو سفر استفاده میکنی. آقا اینو که اینجا بازی کردن الان فیلتر بدن درد دارید همتون. این در ماشین رو میکنه میبره. آقا پلیسی که میاد ببین، ما 88 درگیری داشتیم، 78 درگیری داشتیم، اونا بسیجی لخ کردن، هم وسایلشو نمیوردن، وسایلشو برمی‌دارن اون که داره روت میکنه، چون یه اون بازی کرده یارو رو کشته میگیره، فشاپ فشاپ چی داره، منو جلیقشو بزن من مردم، ولی روتش کن، روتش کن. اون گیم پلی تو مغزش پلی شده، چون نخواستیم بابا بفهمیم که مغز فرق واقعیت و مجاز رو نمیفهمه. اینا علمه، به قرآن علمه. اگر میخوایم فارغ از جدا از علم جامعه شناسی، علم عصب شناسی، علم روان شناسی عمل بکنیم، جواب نمیگیریم. این بساط جمع نمیشه. امروز نظریه به روز روانشناسی و نورولوژی داره میگه هیجانات برای افراد منطق تولید میکنه، یعنی عقل در کار نیست. هورمونات بالا پایین میشه، برات منطق تولید میشه، فکر میکنه خیلی هم استدلال قوی داری، منطقی داری حرف میزنی. شما خواب میبینی از جوب میفتی پاد درد میگیره، صبح بلند میشی پاد درد میکنه، خواب میبینی یکی از عزیزات فوت شده تو خواب گریه میکنی. چرا میگن طرفو بیدار کن؟ چون امکان سکته، چون این مغز نمیفهمه واقعیه یا الکیه، اون داره هورمون تولید میکنه. خوابه دیگه هم میبینید اتفاق دیگه هم میفته، مغز نمیفهمه دیگه، متوجه نمیشه میگه رابط واقعیه. اون وقتی تو اون فضا قرار میگه، مغز میگه ایول کال آف دیوتی برو. دور یکی از این ماشینا، دور یکی از این میدونا تو تهران یه دونه ماشین آپاش آورده بودن از این بزرگا. دو تا نوجوان اونور وایساده بودن، من اینجوری داشتم گوش می‌دادم.
حاجی در ماشین بازه، بریم.
خب میرفت سوار میشه دور میدون میزد، کل اقتدار نیروی انتظامی میرفت زیر سوار. اون چی دیده؟ اون فکر میکنه سوار اون ماشینی میشه مثل جی تی ای، ستا پلیس مثل ستاره دنبالش رمز بزنه میرن همشون. خب ما این نسل رو نمیشناسیم، اصلا برای اون نباید ماشین بیاری. اون لذت میگه ایوه ماشین ها بود تانک هم میارن که چقدر برسیم اون لول باز چه تانک بیارم برامون. بابا این تو مغزش داره این شکلی فضل. بعد نکته ویژگی این نسل چیه؟ طرفداری از خلاقیت و نوآوری. مدلی که برخورد میکنه خلاق این نسل، دنبال چیز جدید میگرده. اگر تو بهش پیشنهاد درست دادی ندادی، اون طرف پیشنهاداش آماده است. تو بازی درست نمیدی طراحی بکنی، یه دونه بازی درست حسابی ایران ما معرفی کن، بازی نکردن. بعد بازی میکنی ایزی و نرمال و میدیوم و هارد و اکسپرتش همش با هم یکیه، همینجوری برای قشنگی گذاشته. اون چرا این کارو کرده؟ چون پشتش مبنا داشته. ببین اگه یه بازی مثل کال آف دیوتی، مثلا نمیدونم پاب جی، مثل بتلفیلد، همه اینا رو بیا شروع کنی بازی کردن، از همون مرحله اول سخت باشه مدام ببازی، پس میزنی. مغز میگه بابا من پاداش نمیدم، من هورمون پاداش نمیتونم بتونم، دوپامین تولید نمیشه، پس بزن به درد نمیخوره. گفته ببین اول ایزی راحت بیا بازی کن، دوپامین که گرفتی یه خورده سختش کن، سخت‌تر، بعد آروم آروم دیگه تو به اون عادت میکنی. میگه برو یه ذره، بعد مغز اینجوری میکنه میگه برو بازی کن، میگه نمیرم، میگه منم دوپامین نمیدم، درد بکش. میگه برو روشن کن بازی کن، دکمه میزنه هورمون شروع میکنه ترشح شدن. میگه آخیش مردم الان بیشتر عصبیان چون نت قطعه. اولین اقدام استراتژیک اشتباه این بود که نت رو قطع کردن، فیلترینگ رو نمیدونم این وسطایی که راه افتاده. خلاقیت و نوآوری داره. وقتی خلاقیت و نوآوری داشت یعنی باید فضا رو براش فراهم بکنی، فراهم نکردی اون طرف براش فراهم کرده. اون طرف چه بخوایم چه نخوایم، به خاطر انقلاب صنعتی، به خاطر جنگ جهانی و مطالعاتی که بر مبنای علم داره، یعنی اون بالا رو هیچی قبول نداره، کلا میگه من خودم هم علمم جلوتره تو این چیزا، شاید اشتباه هم داشته باشه، اما رو اون برنامه ریزی اون داره برای ما عمل میکنه، ما هم باید اونو یاد بگیریم تا بتونیم روبروش کار انجام بدیم. ما این کار انجام ندادیم. ویژگی دیگه ای که داره احساس نظر و احساسات شخصی رو به طور آزادانه بیان میکنه. شما چه میدیدیم؟ ما جلو بابامون بلد با همونو دراز نمی کردیم به ما جفت چرت نگو مثلا. میان برای مشاوره پیش نمون آقا پسرم مرگشته، من گفته چه چرت و پرت میگی؟ مثلا خیلی طبیعیه، مثلا چرت و پرت نگو خود. اون آزادانه حرف میزنه، اون میگه من چرا باید این چارچوب رو رعایت بکنم؟ من تو چارچوب نیستم. این چه منطقیه؟ من بچهای دفترم عموما در 80 ان. یعنی مثلا تو این 10 سالی که کار می‌کردیم، خب با همسن و سال خودمون بود، با دهه 60 بود این منطقی. من اینا رو اومدم برای اینکه هم ارتباطم بهتر بشه، هم واقعا هم با استعداد بودن شروع کردم کار کردن. اصلا دیدم فضایش چیز دیگه است. واقعا برام مثلا این سری رفتار عجیب بود. اینا مثلا نمیتونن پشت میز بشینن کار بکنن. یکی دراز می‌کشه، اون یکی میره تو بس از ساعت کاری برای مفهوم نداره. میگه تو چی کار داری؟ من کارا بهت میرسونم دیگه. میبینی شب تا صبح بیداره، مثلا تا 12 ظهر میگیره میخوابه. بعد مدلاشون چیه؟ تو یه زمان ما شوخیایی که میکردیم چه جوری بین رفقای خودمون بود دیگه. این نسل هیچ خط قرمز برای شوخی کردن نداره. اوایل شلوغی‌ها که تهران شلوغ شده بود، این دو سه تا این بچه‌هایی که مثلا دو سه تا از بچه‌های دفتر ما رفته بودن بیرون خرید، زدن قشنگ تو اون منطقه شلوغی شد، گاز اشکاور زدن. یکی از این بچه‌ای که همراه این بود، این بنده خدا خود ساده بود دیگه، اینا هم خوراک ایستگاه گرفتن، یعنی این مثلا یه ماهی با ما بود، می‌خواست یه پروژه‌ای رو پیش ببره، این پوست اینو کندن ها تو ایستگاه گرفتن سر کار گذاشتن، اصلا دلم می‌سوخت برات. اینا هم همراهشون بود، یه کلاهی داشت، به مغازه‌دار میگه آقا مغازه رو جمع کنید ممکنه آسیب ببینید. آقا گذشت، دیدم یه شب مثلا همین هفته یه شب بابای بنده خدا داره پیام میده. بابا این چرا داره من پیام میده؟ زنگ زدم به اینا گفتم فلان فلان شده چیکار کردی؟ گزنگ زدیم بهش، گفتیم ما الان کلانتریم، یکی از بچه هم صدای بیسیم و اینا رو پلی کرده. گفتیم اون شب بود رفتیم تو شلوغیا، گفتن فلانی لیدر بوده که کلا داشته به مغازه داده، اونو صدا کنید بیا. بعد حالا اینو به این گفته بودم، گفته بودم علکی نگو، زنگ زده بودم به بابای یارو، گفتم آقای فلانی اینجوری شده، ما الان گیریم اینطوری، آقا اینا ترس و اینا. بعد گفتن سه زنگ زدیم فلانی اومده برامون حل کنه، یعنی من رفتم اونجا گفتم آقا اینا مثلا نیروهای منن، اینجوری نکنید. صدا بنده خدا رو ضبط کردم، زار میزد پشت تلفن. بعد میگفت آره ما رو اومدم ول کردن، گفتم لیدره رو به ما معرفی کنید. یعنی به خدا شما که بودید دیدید من نبودم. میخوام بگم یعنی شوخی و ایست گرفته تا بابای یارو میره. ما اون موقع اصلا حرمت داشت بابای طرفه، اصلا مطرح نیست، تو چارچوب تعریف نمیشه. وقتی تو چارچوب تعریف نشود توقع نداشته باش که عزیزان برید عقب وگرنه گاز اشکاور میخو بزن. اصلا اون ادبی اصلا نمیفهم ادبیات تو رو، تقصیری نداره. ببین یه شکاف نسلی اتفاق افتاده، این شکاف نسلی با یه سری اصول اومده بالا، این با یه فرهنگ دیگه بزرگ شده. پدر مادران نتونستن برسن به این ده هشتادی ها، به اون ادبیاتشون، به اون فهمشون، به اون مطالبی که دارن نگاه میکنن، به اون مطالبی که باهاشون آشنان. ارتباطه بین پدر مادر خراب شده. این تنها کسی که دیده رفیقش بوده، این تنها کسی بوده که تو گیم استریم باهاش رفته نمیدونم عملیات انجام داده، با هم دیگه رفیق شدن، دو تا عملیات رفتن نمیدونم چیکار کردن کجا، این دوپامینه رو با رفیقش گرفته، همون رفیقش شده محرمش، همون رفیقش شده کسی که درد دلاشو گوش میکنه و تنها کسی که ازش حمایت میکنه. این طرف تو مدرسه معلم چه برخوردی باش داشته؟ مسخرهش میکرده، توهین میکرده، نمیفهمیدتش. از شما ابتدایی بگیر تا مثلا دوره متوسطه، متوسطه نمیدونم دوم و و موارد مختلف. این نسل وقتی فهمیده نشود، برخوردش کف خیابون اینه که اینجوری میبینی، چون شنیده نشده، چون کسی نیومده حرفشو بفهمه چیه، نیومده بگه آقا من مشکل چیه بیا من رو حل بکنم. به شدت واقع بینه و درک از واقعیت داره. به شدت این نسل واقع بینه، یعنی بشینی باش حرف بزنی، مسائل رو مطرح بکنی، میگه بله میپذیرم. شاید نسل قبل اینجوری نبودن. چرا منجر به خشونت و کنشگری اجتماعی شده؟ چون اصلا نیومدی باش حرف بزنی. برای خیلی از سخنرانا، برای خیلی از آقایونی که مثلا منبر میرن، بهش میگن بیا برو مدرسه صحبت کن، کس شأنشه. برو چرت و بچه حرف بزن، برو چی بگم. از طرف دیگه گروهای دیگه خوب رو مدرسه شروع کردن کار کردن. برید بیانیه بیت العدل سال 2020-2016 رو بخونید. توصیه به شبکه و کار تشکیلاتی در مدارس. خب اون رفت کار کرد، اون رفت مسئله رو حل کرد، شبکهش رو ساخت، صدا و سیما فعاله، یه دونه کلیپ وسطش پخش میکنه. هکی در کار نبوده، اصلا هکی در کار نبوده، صدا و سیما قابل هک نیست. من افتا پرسیدم دیگه، خودم تو صدا و سیما که برنامه داشته میدونستم چجوری. یه نفر اومده فلش اون پلی بکی که وله بین برنامه است گذاشته، ته تدوین یه دونه کلیپ هم گذاشته، چون وقتی داره پخش میشه دقت کنید، هم لوگوی شبکه هست هم زیرنویس. ناظر پخش چک نکرد، گفته یه صحبت دیگه گذاشته. خب کی اون فلش رو زده؟ لزوماً بهایی و منافق و این چیزا هم نیست، کسیه که از وضع موجود به هر دلیلی ناراضیه. چون حرف نزدیم ما، مسئولینمون نمیان بشینن حرف بزنن. استاندار امروز میاد تو این هیئت میشینه صحبت میکنه، میخواد پای درد روشینه، چون وضعیت کف خیابون اون شکلیه. سال پیش هم میومد، سال گذشته هم میومد، چند بار دیدی مسئول بره تو دانشگاه بشینه رو به رو حرف دانشجو حرف بزنه؟ دکتر قدیری عبیانه میگفت آقای لاریجانی اومد قم، میگفت شروع کرد صحبت کردن، من انتقاد کردم، میگفت تو دانشگاه منو برداشتن بردن، میگفت بردن، من آزمون ارشد داشتم، میدونم آزمون دکتری هم چیزی، میگفت با لباس زندان و دستبند و پابند اومدم آزمونامو دادم. این رفتاره. بعد توقع داری مثلا این بنده خدا از تمام مسئولین نظام خوشش بیاد؟ تو یک بار گشت ارشاد گیر بهت میده، هر بار اونو میبینی اون تنفر دوباره تولید میشه تو مغزت. می‌فرمان کافر باشه متنفر میشه،
چون برخورد درست نیست، آموزش ندیده. یه بخش نیروی انتظامی من چه راه حلی داره؟ میگه گذاشتن گردن من. اصلا بزرگترین اشتباه برای تذکرات اجتماعی اینه که نیروی نظامی جلوی طرف باشه. ببین جای دیگه رو حل نکردیم. اون روزی که من و تو برنامه استیج اجرا کرد، یه دونه ارمیا خانم آورد با پوشش کامل اسلامی خوند، اون روز بعد فکر اینو میکردی که برنامه ریزی واسه جامعه زنان شروع شده، خواب بودی، مسخره کردی، نه منافق زنان چه هرچی که اساسا. اون روزی که گلشیفته فراهانی بهایی رفت لخ شد، گفتیم این قرت العین قرنه، گفتن توهم دارید. رفت فیلم بازی کرد، شد لیدر دخترهای کرد با شعار زن زندگی آزادی، گفتیم آقا هشدار، گفتن توهم دارید، فیلم ها رو نقد میکنید، میگید فلان اتفاق باش نداره. فیلم ساخت خانم نرگس آبیار، دوباره به اسم نفس، دختر بچه تو خونه همه میذارن تو سرش، یواشکی میره کتاب میخونه، میگن دختر رو چه به درس خوندن چه که به کتاب خوندن. بعد کتاب شهید مطهری رو باز کرده، داستان راستان داره میخونه، میگه جبیر بود رفت نمیدونم پیامبر بهش گفت برو این دختر خوشگله رو بگیر، و این دختر خوشگله رو گرفت، جبیر سه روز داشت عبادت میکرد، اون دختره ناراحت شد گفت این به من توجه نمیکنه، گفت من داشتم خدا رو عبادت میکردم که همچین زن خوشگلی بهم داده. جبیر میره خلاصه شهید میشه توی جنگی، میایم تو عالم واقعیت، نمیدونم داداش باباش کیه، از این آدماست که بزرگه مثلا قومشون میاد اینجوری میکنه، یه پسر خیلی زشتی داره اینجوری میکنه، این دختر رو بده به پسر رو بزنش میده اینجوری دماغه اومده تا اینجا هستن. یعنی چی؟ بعد نظر از خودش نمیخواد، تا حرف میزنه اون حرف میزنه، پدره حرف میزنه، صحبت اینجوریه. چجوری آزاد میشه؟ رو تاب داره باز میکنه، دستاشو باز میکنه، این موهاش میفته تو باد، یه دونه موشک میخوره اونجا، مثلا تو خونش این کشته میشه. میگه تنها راه آزادی و پیشرفت زن در جمهوری اسلامی کشته شدنه، کشته شدنه. نفذی رفتیم، حواستمون نبود. فیلمش همین الان اکران، ابلق. یه دونه زن نرمال چه از لحاظ چهره و از لحاظ رفتار تو این فیلم من نشون بدید. دعوا دعوا مرسترالی، چی شده؟ یارو پول داره به همه زنای محل نمیدونم تعرض کرده، نگاه جنسی داشته، هیچ کی صداش در نمی، آخرش هم بهش میگن حرف نزن، ولش کن، آبرومون میره. میتو فیلمشو ساختن دیگه، جریان و مابعضای بیرونی براش درست کردن. میگه این نسل از ویژگیاش پیروی از سلبریتی هاست، از شکیرا بگیر تا راجرز واترز و نمیدونم کی و کی و کی و کی، هشتگ مهسا امینی یه دونه عکس گذاشتم، چون شکیرا گوش میکنه، چون تتلو گوش میکنه. اون روزی که می جنگیدیم با برخی از آقایون که آقا اینقدر سیخ نزنین از مملکت بره، نکن ما خونده باشه واسه شهدا، خونده باشه واسه هسته، این آدم درستی نیست، حالا تحویل بگیرید، حالا آهنگ خون بالا و پایین مملکت رو به فوش کشید، الان میگه نمیدونم بریزید بیرون و نمیدونم محمد نمیدونم چی چیه تو زندان بیاد بیرون. خب فکر مخاطبشو نداره، برو کنسرت ترکیهشو نگاه کن، چقدر عرض خارج شد، چقدر رفتن، ترکاشو ببین تا تو ایران یه دونه فوش دوش نیست، رفت اون ور فوش شروع کرد. حداقلش این بود که اگر اینجا بود با یه کنسرت با یه دونه چه میدونم صحبت کردم میتونستی فضا رو در طریق این آروم بکنی، انجام ندادی. گفتیم آقا سلیقه موسیقی اینو بفهم، روش بحث کن، گوش نکردی. خب چی براش تولید شده؟ اون موسیقیشو گوش کرد، تو موسیقی رو زدی، تو اونو نشناختی، بقیه اومدن جذبش کردن، گوش بده به حرف سلبریتی. و این درک رو شاید اصلا متوجه نشه که آها شکیرایی که پیک ازدواج نکرده همینجوری رفته دو تا بچه‌ام گذاشته رو دستش بعدم رفته ننه یکی از رفیقاشو گرفته، تو دیگه حداقل زن زندگی آزادی نکن، تو خودت مصداق ظلم به زنانی. اون میگه آقا دیدی شکیرا هم از ما حمایت کرد، این طرف حمایتی وجود نداشته. بعد رفتار اشتباه 88 میگیم سیاسی بود، مثلا با نهده جمع شد مردم اومدن کف خیابون درستش کردیم، دیگه این نسخه فکر برای همه چی جواب میده. امروز شلوغی شده، فردا انقلاب گذاشتن، چش رو نگاه میکنی همه چادری، همه ریشو، یک شمون مثلا دونه تابلو گرفته گشت ارشاد متشکریم، تلویزیون پخش زنده اینا رو داره نشون میده. خب این مصداق دو قطبی کردن جامعه است. گفتن اش شبا میومدیم بیرون، تو روز میایم بیرون، میدون انقلاب هم میایم بیرون. ببین این نیست، این قرار باشه این مود. ببین توی به یه فهمی رسیدی، به اون پوشش رسیدی، انتخابت بوده، اونم به یه فهم رسیده، توی خانواده بزرگ شده، هر روز منو تو نگاه میکرده، ماهواره نگاه میکنه، مدیر مدرسه اومده پیش من میگم مگه اخبار ندیدید مثلا نماز چطوریه، میگه کی تلویزیون نماز نشون داده، به صورت دیفالت رو دیش بودن. خب توقع داری مثلا بیاد بگه واو چه مدیر خوبی، ما رو میبره نماز میخونیم، برای خود دعا میکنیم، آرزوهامون برآورده میشه. اصلا این فهمو نداره. بعد تو خونه باباش چی نشسته 40 سال این آخونده پدر ما رو درآورده، میگه دیگه. بعد این میشنوه میگه خب لابد راست میگه دیگه، بابامو داره نونمو میده دیگه، یه چیزی مشخصه. چرا مسئله و مطالبه کف خیابون اجتماعی و اجتماعی و اقتصادی نیست؟ چون اصلا شغلی نداره، بابا داره پول میده، این یه خورده بزرگتر به درگیری اقتصادی برسه، اون کاسب بدبختی که باید مغزش بفهم میفهمه تا درکش میکنه. اینا رو متوجه نشدیم، نفهمیدیم، کار براشون تعریف نکردیم، بعد حالا اومده کف خیابون میگیم چیکارش کنیم؟ این نسل از ویژگی های دیگه‌ای که داره نیاز به باور و اعتماد داره، ما این نیاز رو بهش ندادیم. اونوری اومده حمایتش کرده، این ور چیکار کرد؟ به جای اینکه پلیس بفرستید تو خیابون، ناظما رو بفرستید اینا رو جمع کنن. فردا مدرسه ها شروع میشه، شلوغی ها جمع میشه. توهین به هویتمونه، این توهین به هویتش. باید هویت بهش بدی، باید باور بهش بدی، باید اعتماد بهش بدی. بارها گفتم اگر این نگاه در ایران وجود نداشت، جنگ 8 ساله ما جمع نمیشد. فرمانده سپاه ما اون موقعی که جنگ رو مثلا میخواسته اداره بکنه، اونه چند سالش بوده؟ 27 سالش بوده. الان بچه 27 ساله آدم حساب میکنی؟ نه. بچه 14 15 ساله اونجا گریه میکرده بره جبهه، فعالیت میکرده، الان چی؟ ناظم مدرسه‌تون اجازه ده، مامان بابات میدونن اومدی بیرون، تو داری هویت اینو له میکنی. بعد این برای خودش هویت داره، باش صحبت میکنی میگه میدونی امتیاز من تو کال آف دیوتی چقدره، من تو کلاش آف کلاس چقدر نمیدونم چی دارم، من جرئت ندارم به من اتک کنم، تو اومدی مثلا منو داری میزنی. ای عجب، این فضاش اصلا فضای یه چیز دیگه است. بعد میبینید مسئول امنیتی مملکت ما صحبت میکنه، میگه آقا اینا رو گرفتیم، حرف عجیب غریب بزن، ما اصلا نمیفهمیم، اصطلاحات گیم برام به کار میبرن، چون وارد فضای دیگه شده. این نسل ویژگی دیگه که داره، مشکلات روحی و رفتاری به واسطه این که پدر مادرها نمیفهمنش زیاد داره. اینی که میگم مطلق نیست، عمومه. الان میگه نه مثلا من بچه‌م اینجوری نیست، عمومه، یعنی برداشت عموم بوده، مثلا 80 درصد 90 درصد ویژگی که اینها دارن، اینها رها شده ان. حس رها شدگی چی میده؟ باعث میشه که پدر مادر رو رها میکنه، میگه اینا کاری به من ندارن، میاد تو مدرسه میبینه بقیه هم کاری ندارن. یکی اونجا بهش باور بده، باهاش پایه باشه، دو تا حیاتش تقویت کنه، باش میره. جلسه بودم من، خبر نداشتم که اون گفتم تو این جلسه، میگه 50 درصد بازداشتی هایی که 17 تا 20 سال بودن، همشون 50 درصدشون، این 50 درصد همه فرزند طلاق بودن. این یکی از حسای رها شدگی. پس ببین ریشه داره، مال 15 سال پیشه، اون روزی که یقه جر میدادیم میگفتیم شبکه جم، شبکه فارسیوان نقشه کشیده واسه خانواده ایرانی، میگفتن شما همه چی رو یه برداشت اینجوری میکنید. حالا تحویل بگیر، طلاقه کجا اومده بیرون؟ طلاقه چه شکلی اومده بیرون؟ میگه 50 درصدشون این شکلیه. 50% کسایی که تحصیلات دانشگاهی داشتن کف خیابون بودن بازداشت شدن. اینها جایگاه اجتماعی درستی نداشتن تو صحبتایی که شد، یعنی بهش اهمیت ندادن.
خب ببین، این یه لایه فرهنگی حل شده، یه لایه اجتماعی بهش اضافه شده، در کنارش چی داره میبینه؟ شما صحبت از قانون مداری میکنی، میگی آقا قانون میگه چرا با اختلاس برخورد نمیشه؟ تیفی که تو صدا و سیما میاری دفاع بکنن چه تیفی هم؟ تمام کسایی که هزینه ساختن و متنفرن از اینها وقتی اینا رو میبینن. ببین، شما خوشت بیاد بدت بیاد، میزان تنفر این نسل از امثال علم الهدا، حاج آقای صدیقی، اینها از صد گذشته. میخوای گوشاتو بگی نشنو، واقعیت جامعه است. وقتی شما برای نماز جمعه احمد خاتمی رو میذاری، میگه اومده خیابون، اینو میذارم جوابتو بده. بعد فکر کردی چی برات استوری میکنم؟
میگه نتمون رو قطع کردی، همون احمد خاتمی اومده گفته برای اینکه یمنی ها صدایشون رو جهانیان نشنون نتشون رو قطع کردن. تحویل بگیر، جواب بده دیگه. نماز جمعه که قرار بود درد مردم رو بفهمه، قرار بود به روز باشه، یعنی تو هفتگی منتظر باشی به روزترین تحلیل ها رو از نماز جمعه بگیری، تأخیر شده. از طرف دیگه ساختارتو درست نکردی، رفتیم پیش بچه قوه قضاییه، میگم آقا وقتی فلانی بازداشت شده شما چرا خبر اول رو نمیرید؟ میگه یک، ما حق نداریم مستقیم به قاضی زنگ بزنیم. دو، عموما خبر رو اینا پنجشنبه میرن، ما پنجشنبه زنگ بزنیم به رئیس دفتر، قاضی رو پیدا بکنه بیاد بگه آقا اینجوری شده نشده، تعطیله، نیست، میره تا شنبه. اون از کجا خبر داره؟ کی این قانون رو گذاشته؟ کی اینو درست کرده که اون طرف شبهه مطرح بشه ما تو رسانه بخوریم زمین؟ بعد برخورد صحبت در مورد کار فرهنگی به خدا اینجوری نیست. ببینید، ما یه عصر رو داریم، پیامبر میاد یه کار فرهنگی میکنه، یه دینی رو میاره، یه مدل سبک زندگی رو میاره، همه دنبال میکنن. سبک زندگی و فرهنگ دیگری که این رو نمیپذیرفته میاد این رو منحرف میکنه، تا میرسه سال 60 امام حسین شهید میشه به اون شکل. آقا امام سجاد میگه ما وقتی برگشتیم مدینه 10 نفر ما رو نمیخواستن. تو ذهنش چی بوده؟ تو ذهن اون مردم اهل بیت مساوی با فوش، بعد تمام اون چیزایی که براشون ساخته بودن. یعنی امام سجاد شروع میکنه برای فعالیت کردن. و ما امروز چی داریم؟ میگه سیستم هیجانی مغز تو اطلاعات رو دریافت میکنه، هورمون به اندازه کافی ترشح میکنه، برای تو منطق و تصمیم میسازه. ببین اون روز چه اتفاقی افتاده بوده، طرف اومد پیش امام حسن مشتبه شروع کرد فوش دادن، هر کی کنارش بود چیکار میکرد؟ میگه آقا این امام حسن مشتبه امام منه، این دار عملا ناسبیه، باید بذاریم لهش کنیم، باید بکشیمش، محضور دمه، درسته؟ چون چی تو داشتی؟ اون یارو چی داشته؟ الان ما چی داریم؟ برای اینکه تصویر اولیه مغزمون نسبت به اون تصویرمون درست شده، اطلاعات درست شده که نسبت به اون داریم تحلیل میدیم، نسبت به اون داریم منطق میسازیم. اصلا چی گفتش؟ گوه اهل شامی؟ رفت رو هیجان اولیه که تولید شده، گفت ببینم چه دیتایی بهت دادم. بعد چی کار کرد؟ شروع کرد محبت کردمش، غذا میخوای؟ جا داری؟ حل کرد براش. امروز جوون ما، اون نوجوانی که میاد کف خیابون، باید عقبه هیجانات مغزش رو بریم بشناسیم حل بکنیم، نه امروز 10 سال پیش باید این کار میکردیم. حالا بیدار شدیم، حالا اتفاق افتاده، حالا بریم درستش کنیم. بابا یه اتفاقی افتاده تو کشور ما، ببینید خیلی مهمه این نکته که میخوام بگم. این فهم متاسفانه در دستگاه های فرهنگی کشور وجود نداره، متاسفانه. ببین، اونی که رو سرش تا اینجاست، اونی که پوششش متفاوته با پوشش ذهنیه، مثلا حالا تویی که فکر میکنی اون درسته، این خودش رو بی‌حجاب نمیدونه. ببین، باید بشید باهاشون حرف بزنید. چه اتفاقی افتاده؟ رسانه ها طی 25 سال اومدن ایمان از احکام رو جدا کردن، وگرنه وقتی تو اون تجمع میدون انقلاب اول همه صدا و سیما رفته دختر اینجوری آستینش هم زده بالا، یه دونه عکس آقا سام گرفته مصاحبهشو میگیری. خب این اگه میرفت یه خورده پایین‌تر تو ولی از چهره دادی بود گشت ارشاد برده بودش. اینجا خوبه. الان مراقب داره مصاحبه میکنه، این خوبه. این دوگانه هاست. حالا اون چی میگه؟ میگه من این حجابم اینجوری، من دوست دارم اما حسین اومد. من چه اینجوری به من نگاه میکنید؟ اون براش حل نشده. چون ما سیر اهل بیت درست نفهمیدیم. ببین یه روایت داریم میگه طرف رفت پیش امام صادق گفت میشه من نماز بخونم ایراد منو بگیری؟ پا شد نماز خونه امام صادق گفت بعد 40-50 تا این شکلی نماز بخونی؟ امام صادق پا میشه نماز بخونه، این با جزئیات نوشته دست و کجا آورد کنه. این چه پیامی داره؟ یعنی تمام شیعیانی که امام صادق قبول داشتن این بلد نبوده از یکی بره بپرسه بگه چه شکلی نماز بخونی که من نمازم اشتباهه. الان یکی وضو اشتباه بگیره شما همه نمیگید اشتباه داری میگیری، یا مثلا یه مدلی نماز بخونه نمیگید نمازش غلطه، چون درسته رو میدونید دیگه. پیام روایت و اون حدیث اینه تا اون روز شیعیان بلد نبودن نماز بخونن، اما پای درس امام باقر نشستن، پای درس امام صادق نشستن. یعنی از دوره امام سجاد به این ور کار فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته و آرام آرام به سمت احکام رفتن. یعنی اول محبت به اهل بیت ایجاد شده، امام سجاد غلام میگرفته آزاد میکرده، برده میگرفته آزاد میکرده، تو قرارداد میگفته فلان کارو میخوای بکن، میگه اول این گناهو کردم چیکار کنم کفارش، میگه نه کفاره بده دوتا باید بردهام آزاد کنی. یعنی مدام با یه شاخصه فرهنگی در حال مبارزه بودن، بعد خودشون شده بودن نماد این فرهنگ گذاشتنه با محبت. بعد آرام آرام میرسه به این جایی که یه و همه میان از شریعت شیعه شروع میکنن پیروی کردن. یعنی وقتی تو میری سراغ طرف شروع میکنی با طرف یه و حرف زدن، میخو روزه ای شروع میکنه لرزن، اینا الان دارن میان به من. ببین آرام آرام باید بری سراغش. کار فرهنگی زمان میبره، کار اجتماعی زمان میبره، باید با طرف رفیق بشی. حاج محمود کریمی خاطر تعریف کرد، برنامه زنده هم داشت میگفت، لطف کردن صداشو گرفتن، همین تجمعی که اخیر بود. با حاج قاسم میومد هیئت ما روزه مینشست، میگه آروم از اون طرف میومد، میگه آخر من هستم یا آقای من ایش کرد، گو حاجی شما که اینقدر گوش به حرفتون میدم فلان میکنه، به این دختر خانوما بگید ما این پوشش نیان، این حجابشو درست کنه فلان. میگه حاج قاسم سرش پایین بود، یهو سرش آورد بالا، گو من اومدم در خونه تو، خواستن در خونه تو بیان، راه نده بگو پوششو درست کن. این فهم یکی از نیروهای ترازیه که ما میگیم آقا انقلابی ها همه دوستش دارن. برای تشییع جنازش اون جمعیت میاد، اون حماسه تولید میشه. خب عزیز من اگر قرار بود با گشت ارشاد دو تا تذکر بدی بکنیش تو ون برین من کلاس آموزشی براش بذاری این چیزا حل بشه، خب زودتر حل میشد، اصلا نیاز به این کارا نبود. ببین این خطر رو دونه دونه اومده جلو، این اضافه شده اضافه شده اضافه شده اضافه شده، حالا ریخته کف جامعه. حالا نکته بعدیم چیه؟ میگم این نسل اینجوریه، بعد بشناسیمشون. نکته مهم اینه اگر این اتفاقا میفته، الان خطابم به خود همین نسل زده. ببین اعتراض هیچ ایرادی نداره، صحبت کردن هیچ ایرادی نداره، همه اینا رو انجام بده، اما یه نکته وجود داره. بعد از جریان جنبش وال استریت که ریختن گفتن آقا شما ما 99% شما 1% جریان سرمایه داری، اونایی که اقتصاد و این چیزا سرشون میشه تجار، همیشه اتاره شما بخونید دو گروه داشتن جامعه رو اداره میکردن، اونایی که سرمایه دار بودن، اونایی که حاکم بودن. الان هم همونه، فضای مجازی مثلا اونی که پول بیشتر داره، اینستاگرام نگاه کنید اونی که فالوور بیشتر داره، این هست، این همواره تاریخ هست. چون پول با قدرت همیشه مچ میشه، طبیعتاً سیاست ایجاد میکنه، روند ایجاد میکنه. تو پول نداشته باشی اینجا رو بد بدن نمیتونی مراسم بگیری، خیلی طبیعیه، خیلی واضحه. اومدن گفتن چی کار بکنیم؟ ما باید ساختار احساسات رو عوض بکنیم در اعتراضات. اونطور یعنی چی؟ تو یعنی مردمی که کف خیابونن ما باید جوری اینها رو مدیریت بکنیم که اینها به نفع کسب و کارها و سرمایه های ما شروع کنن فعالیت کردن. گفتن این کارو می‌خوایم بکنیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تصاحب تجاری اعتراضات اتفاق افتاد. یعنی مسئله‌ای که جدید برگه میدن، من اونجا خیلی قشنگ بود، نوشته که وقت کم از دوست دارم، این اثر داشت همه جا که میریم با یه خطی 5 دقیقه مونده اینجوری چشمم جمع می‌کنم. تصاحب تجاری اعتراض اتفاق افتاد، یعنی این که اومدن چی کار کردن؟ تو غرب اعتراضات میشد، این اعتراضات میرفت به یه سمتی که یه هم دیدی یه کمپانی قدرتش میره بالا، یه کمپانی قدرتش میاد پایین، یعنی روی کارگراش عمل میکنه. حالا حرفم چیه؟ امروز تو این اعتراضات نگاه کنید، چون زمینش فراهم شده دیگه، شما میبینید بورس لباس توی تهران منطقه هفت حوزه، یعنی از سرسبز تا هفت حوزه اینجا منطقه بورس لباسه، یعنی شما نزدیک اید اگر برید جاپارک اونجا ها نیست، از غرب و همه جا تهران پامیشن میام اونجا خرید میکنم. به طور عجیبی دو ماه قبل از این اتفاقات گله به گله گشت ارشاد توی این منطقه بود. بعد میرید سمت غرب تهران مثل ایران مال که مال یکی از بانک هاست، میره مال کوروش مال که مال یکی از شرکت هاست، یه دونه گشت ارشاد نمیبینی با پوشش های عجیب غریب. مثلا شما کوروش مال میری یه دونه با گریم میاد، مثلا بچه میاد 16-17 ساله دختر گریم گربه کرده را میره، یعنی اگه واقعا به کسی باید گیر بده باید به اون گیر بدی. میبینید نیست، شلوغی های تهران مناطق مختلف جمع شده تو همین هفت حوض هنوز ادامه داره. هوا تاریک میشه به تمام کاسبا میگم ببن. رفتم با مغازه‌دار صحبت کردم، میگه خدا شاهده باید 60 میلیون تومان ماهی اجاره بدم، کاسبیم خوابیده. زرنگ باشی تحلیل چی میشه؟ میگه آقا میخوان یه کاری بکنن نه صرف اینجا مغازه داشته باشی، ببن برو. پشتش چیه؟ نمیدونم، یه جای دیگه قراره بشه بورس لباس و این چیزا. مدل اعتراض خوبه. ببین دوست نوجوان من، رفیق، شجاع، با مرام، معترض باش، مخالف باش، احمق نباش، نشو ابزار درآمد اقتصادی یه عده دیگه. ببین آقا این حرف، ببین من کف میدون این شعارهایی که دارید میبینید این رفتاره. ببین همون جوری که از دل فقه اهل سنت استکبار ستیزی بیرون نمیاد، از دل تفکر غربی و سرمایه‌داری هم استکبار ستیزی بیرون نمیاد. تفکر چپ و مارکسیستی همیشه مدل انقلاب داشته. اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا ما اینو استفاده میکنیم که تولید انقلاب و آرمان بکنه، برخورد بکنیم، بعد ازش استفاده میکنیم در راستای اهداف خودمون. شما تمام این مارکسیستا رو در دوره قبل اگر ببینید، یک کدومش رو تو کشورهای بلوک شرق هم نرفتن، چه برسه به روسیه، همه رفتن آمریکا. امروز شعارها رو ببینید، مدل چپه، مدل مارکسیستیه. زن زندگی آزادی، شعارهای سه‌سیلابی، سرود مهریه‌راهی رو نگاه کنید، تم اصلا روسیه سرودی که شروع میکنه خوندن. کلمه ستمگر در شعارها، تمام اینها مال افراد چپه. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شعارهایی که میدن. ببین اومده تولید آرمان، تولید درگیری، تولید نبرد خیابونی، درگیری های محله به محله ویژه کمونیست هاست، ویژه مارکسیست ها بوده، دارن این رو برای تو انجام میدن که بعدن شک نکن یک اقتصادی از یک جای دیگه داره تعمیم میشه. من حرفم اینه، اعتراضات رو داشته باش، مخالفتات رو داشته باش، اجازه نده احمق فرضت بکنن. این نسل باهوشه. ببین من اینو کی گفتم، منتظر باشید این نسل شهید زیاد خواهد داد اگر آرمانشو درست کنی، اگر با واقعیت آشناش بکنی، اگر بگی که تو این مسیری که داری میای من حرفتو شنیدم، نشنوی حرفو، نشناسی محیط رو، اینها جمع نخواهند شد. امروز این اتفاق افتاده، فردا برای تیم ملی یه چیز دیگه میشه، فردا یه اتفاق دیگه میفته دوباره جمع میشن، فردا یه مسئله دیگه پیش میاد دوباره میان اعتراض میکنن. اینجا قوه عاقله مدیریت فرهنگی کشور ما باید بیاد پای کار اینها. آقایون مدارس رو دریابید. مدیر مدرسه اومده میگه شعار نویسی دارن تو مدرسه میکنن. این پیام داره. این نسل صحبت درست بشنوه، منطق ببینه، باهات همراه میشه، از خیلی از میشه. به عنوان کسی که با اینا حداقل اندازه خودم ارتباط دارم، از هر قشر و هر مدلی دارم این رو میگم. سلیقه موسیقیشو بشناسید، مختصات زندگیشو، سبک زندگیشو بشناسید که بتونید باهاش حرف بزنید. بعضی از شعارها، بعضی از حرفا، بعضی از صحبتایی که میکنه به خدا اینا مال آهنگاست، مال ترکایی که داره گوش میده. همش مجتبا رمضانی لازم نیست گوش کنید. چیزهای دیگه هم گوش کنید. اینا رو اگر بشناسید، اینا رو اگر بفهمید، منطق درست براشون داشته باشید، شک نکنید که با شما همراهن. شک نکنید که باهاتون راه میاد. اینا الان پس ذهنشون نشسته که آقا یه مش ظالم اینجا دارن، اصلا روحیه ظلم ستیزی آرمانگرایی چه کردن کف خیابونه. اگر نمون چه نمیومد که مثل بقیه حال چیکار کنم، منم کاسبم، منم فلانم، ولش کن. اگر آرمانشو درست شکل بدی، اگر سریال درست براش بسازی، اگر اینها رو درست اصلاح بکنی، شک نکن که اون تو مسیر قرار میگیره. وگرنه این بساط ادامه خواهد داشت. خسته شدی؟ من طولانی صحبت کردم، من خستگیتون در بره، یک کف مرتب بزنید.